در ساعت 19:07 بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. امروز یک شنبه 13 مرداد 1398 خورشیدی است. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. مرداد قاسمفر هستم و همراهیتون رو با این مجله 40 دقیقه‌ای خوش آمد میگم. در برنامه امشب مجموعه ای از خبر، تحلیل و گزارش خواهید شنید درباره برخی از مهمترین های اونچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان رخ داده. اما در آغاز اجازه بدید مروری کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم نوشین سید حسینی. نوشین،
سپاسگزارم. مرداد، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. علی ربیعی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی میگوید آمریکایی‌ها با تحریم وزیر خارجه ایران خود را از مذاکره محروم کردند.
آمریکا باید بداند از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران دکتر ظریف مسئول سیاست خارجی است. هم مسئول سیاست خارجی ماست، هم مسئول دیپلماسی عمومی ماست و هم مسئول دیپلماسی امنیتی و هر مسیر دیپلماتیکی از طریق ایشان باید بگذرد.
همزمان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت تحریم آقای ظریف پس از مخالفت با پیشنهاد ترامپ برای گفتگوی حضوری با او انجام شده است. پیشتر نشریه آمریکایی نیویورکر از دعوت محمد جواد ظریف به کاخ سفید و رد این پیشنهاد از سوی وزیر امور خارجه ایران خبر داده بود. وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد که محمد جواد ظریف را در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار داده است. دلیل این تحریم کارگزاری مستقیم یا غیر مستقیم برای رهبر جمهوری اسلامی اعلام شده است. وزارت خارجه کانادا با صدور بیانیه ای از پیوستن سعید ملکپور به خانواده‌اش در کانادا استقبال کرد. این وزارتخانه همچنین بدون اشاره به جزئیات بیشتر از تلاش برای آزادی آقای ملکپور خبر داده است. سعید ملکپور که مقیم کشور کانادا بود، مهر ماه سال 1387 طی سفری به ایران با اتهام طراحی سایت مستهجن بازداشت شد. این اتهام در ابتدا به صدور حکم اعدام برای او و سپس به حبس ابد انجامید. غلام حسین اسماعیلی در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران گفت که سعید ملکپور در مرخصی به سر می برد و در پی عدم بازگشت ممنوع الخروج شده بود.
حسب ظاهر ایشون از مبادی غیر رسمی کشور نه با گذرنامه و مبادی رسمی از کشور خارج شده.
سعید ملکپور شامگاه جمعه 11 مرداد به کانادا بازگشت. مایک پومپو و مارک اسپر وزرای خارجه و دفاع آمریکا روز یکشنبه در استرالیا از پیشرفت طرح ایجاد یک ائتلاف نظامی دریایی برای حفظ امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز و خلیج فارس خبر دادند. مایک پومپو درباره طرح ایجاد یک ائتلاف دریایی گفت که تشکیل این ائتلاف به گفته او بسیار ممکن است. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا نیز درباره دو هدف این طرح این گونه گفت:
نخست حفظ اصول آزادی دریانوردی و تجارت در تمامی راه‌های آبی به ویژه در آن منطقه است. دوم، جلوگیری از هر عمل تحریک‌آمیز از سوی ایران است که می‌تواند به سوء تفاهم و اشتباه محاسبه بیانجامد و به درگیری منجر شود.
نیروهای سپاه پاسداران روز 30 خرداد یک پهپاد آمریکایی را بر فراز آب‌های جنوب ایران هدف قرار دادند. سپاه می‌گوید این پهپاد در حریم هوایی ایران بود، اما آمریکا این گفته را رد می‌کند. همچنین توقیف یک نفتکش بریتانیایی در تنگه هرمز که در پی اقدام مشابه بریتانیا در جبل الطارق صورت گرفت، تنش‌ها در این منطقه را افزایش داده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز یکشنبه از توقیف یک شناور خارجی دیگر در نزدیکی جزیره فارسی در خلیج فارس خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه گفت این شناور در حال دریافت سوخت از کشتی‌های دیگر و انتقال آن به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بود. بنابراین گزارش، 700 هزار لیتر سوخت توقیف و 7 خدمه که تبعی خارجی بودند بازداشت شدند. در این گزارش تاریخ توقیف کشتی چهارشنبه گذشته ذکر شده، اما به نام کشتی و مالکیت آن اشاره ای نشده است. سپاه پاسداران روز 27 تیر ماه یک نفتکش حامل پرچم پاناما به نام ریاه را به همین اتهام توقیف کرده بود. و یک فروند هواپیمای نظامی ایران ظهر روز یکشنبه در سواحل تنگستان واقع در استان بوشهر ایران سقوط کرد. خبرگزاری ایرنا به نقل از فرماندار تنگستان علت این حادثه را نقص فنی اعلام کرد. عبدالحسن رفیعی پور همچنین گفت این هواپیما دو سرنشین داشت که به گفته او هر دو نجات یافتند.
سپاس از نوشین سید حسینی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. یادآوری کنم که خبرهای بیشتر، گزارش‌های تفصیلی‌تر و مطالب متنوعی رو میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com بخونید و بشنوید. اما در دقایق پیش رو از این مجله شامگاهی خواهید شنید. توقیف یک نفتکش خارجی دیگر از سوی سپاه در خلیج فارس، هدف از تداوم این سیاست تازه از سوی تهران در خلیج فارس چیست؟ نگاهی خواهیم داشت به افزایش قیمت گوشت و مرغ و پروتئین در ایران. پس از معاون قوه قضاییه، حالا یک عضو کمیسیون حقوقی مجلس هم میگوید نباید مقامات جمهوری اسلامی فرزندانشان را برای تحصیل به خارج بفرستند. گزارشی در این باره داریم. گزارش دیگری خواهیم داشت از رونق دوباره مسیر بالکان برای پناهجویان عراقی و سوری و افغانی و ایرانی به سوی اروپا. اینها و بیش از آن در همین مجله 40 دقیقه شامگاهی که امیدوارم تا پایان با ما بمانید. در خبرها هم دقایقی پیش داشتیم که خبرگزاری ها گزارش دادند یک نفتکش خارجی در نزدیکی جزیره فارسی خلیج فارس توقیف شده است. چه جزئیاتی در این باره بیش از آن چه که در خبرها شنیدیم در دست است؟ برای بررسی این موضوع با همکارم بکتاش خمسه‌پور در استودیو خبر رادیو فردا در کنار من همراه میشیم. بکتاش، جزئیات بیشتر چیه درباره این خبر؟
پیش از هر چیز مرداد باید اشاره کنیم که آسوشیتد پرس به نقل از ناوگان پنجم ایالات متحده مستقر در بحرین گزارش داده که گفته اطلاعاتی جهت تایید گزارش‌ها در این مورد ندارن و به گزارش آن خبرگزاری کارشناسان ردیابی دریایی هم گفتن اطلاعاتی فوری درباره این واقعه یا کشتی یاد شده ندارند. خبرگزاری ها به نقل از تلویزیون دولتی در ایران گزارش دادند که سپاه پاسداران یک نفتکش خارجی رو توقیف کرده که سوخت به برخی ممالک عربی قاچاق میکرد و افسوده 7 خدمه نفتکش بازداشت شدند. تلویزیون دولتی این رو به نقل از سرتیپ پاسدار رمضان زیراهی که همچنین نافسالار یکم پاسدار رو هم عنوان داره گزارش کرده که نفتکش خارجی توقیف شده رو حامل 700 هزار لیتر سوخت و 7 خدمه بازداشت شده اون رو از ملیت‌های مختلف خونده. سرتیپ پاسدار رمضان زیراهی افسوده این نفتکش خارجی سوخت را از کشتی‌های دیگر دریافت کرده بود و اون را به ممالک عربی در خلیج فارس منتقل می‌کرد. خبرگزاری نیمه رسمی فارس گزارش داده این نفتکش و خدمش دیرگاه چهارشنبه در نزدیکی جزیره فارسی توقیف شدند که نیروی دریایی سپاه اونجا یک پایگاه داره. به گزارش خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه هم شناور حامل سوخت قاچاق توقیف شده به بوشهر انتقال یافت و سوخت قاچاق اون شناور نیز با هماهنگی مسئولان قضایی به شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان بوشهر تحویل داده شد. این گزارش ها پس از اون مرداد مخابره شد که رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش امروز امکان وقوع درگیری در حوزه خلیج فارس رو کاهش یافته دونست. سرتیپ احمد رضا پوردستان گفت شاید در نگاه اول وقایعی که در منطقه خلیج فارس در حال روی دادن نشان از احتمال یک درگیری نظامی داشته باشه، اما به گفته او وقتی که عمق وقایع دیده میشه این احتمال بسیار کمرنگ میشه.
بکتش، علاوه بر این موضوع خبرگزاری‌ها امروز گفتن که ظهر امروز، ظهر روز یک شنبه همین امروز، یه فروند هواپیمای جنگی ایران هم در ساحل دلوار تنگستان سقوط کرده در استان بوشهر. این دلیلش چی بوده و جزئیاتش چی هست؟
درسته، گزارش شده که یکی از جنگنده‌های ایران در استان بوشهر به علت مشکل فنی سقوط کرده. رسانه‌های ایران امروز گزارش دادن که دو سرنشین داشته این جنگنده که سالمند. از فرماندار تنگستان عبدالحسین رفیعی پور نقل شده که گفته این جنگنده به دلیل مسائل فنی، همون نقص فنی، در ساحل تنگستان سقوط کرد. افزوده خلبان و کمک خلبانش در سلامتن. تصاویری که باشگاه خبرنگاران جوان منتشر کرده لاشه این جنگنده رو در آب دریا نشون میده.
خیلی ممنونم از تو بکتاش. بکتاش خمسه‌پور با ما همراه بود، جزئیات این خبر رو از او شنیدیم. اما بخش تحلیلی این موضوع رو با جواد طالعی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ساکن آلمان، پی خواهیم گرفت که از طریق خط تلفن در حال حاضر با ما هستند. خوش آمدید آقای طالعی به این مجله شامگاهی رادیو فردا. همینطور که در خبر هم شنیدید، همینطور که همکار ما هم بکتاش گفت، یک نفتکش خارجی در نزدیکی جزیره فارسی خلیج فارس توقیف شده، جزئیاتش رو هم شنیدید. اما در شرایطی که طوفان بحران در واقع به نوعی در خلیج فارس همچنان بر فراز ایران در گردش هست، این حرکت سپاه پاسداران به گمان شما چه سیاستی رو در درون خودش داره و چه چیز رو دنبال میکنه واقعا سپاه از تداوم این سیاست؟
من تصور میکنم که سپاه پاسداران با این اقدام، اگر درست باشه، باید روش تاکید بکنم، اگر درست باشه، با این اقدامش یک هدیه بسیار مناسبی به جنگ طلبان آمریکایی داده. میدونید که آقای پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در حال حاضر در استرالیا به سر میبره و تلاش میکنه دولت استرالیا رو به همکاری در ایجاد نیروی ویژه تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز و هرمز تشویق بکنه. تلاش های امریکا برای تشکیل چنین نیروی تا به حال از طریق همکاری با اروپایی ها به نتیجه نرسیده. تنها بریتانیا موافق است که زیر فرماندهی امریکا نیرو به خلیج فارس بفرسته. فرانسه تا حدودی به اصطلاح چراغ سبز نشون داده ولی هنوز تصمیم قطعی نگرفته. آلمان به شدت مخالفه و به طور کلی اروپایی ها میگن اگر قرار هست نیرویی تشکیل بشه و به خلیج فارس فرستاده بشه، زیر پرچم و فرماندهی امریکا نباید اقدام بکنه، به خاطر اینکه وارد درگیری های احتمالی نظامی بین ایران و امریکا نشه. از طرف دیگه میدونیم که تلاش های بسیار گسترده‌ای در دو هفته اخیر انجام شده برای ایجاد زمینه های به اصطلاح جلوگیری از خطر جنگ، از جمله امارات متحده عربی که خود جزء مخالفین جمهوری اسلامی در منطقه هست. هفته گذشته یک هیئت دیپلماتیک رو به ایران فرستاد برای اینکه ایران رو مجاب بکنن که مانع از خطر جنگ در تنگه هرمز و تامین امنیت کشتیرانی بشه. این تلاش های سلسویانه در واقع با این اقدام همه به خطر افتاده و من فکر میکنم اگر درست باشه و واقعا سپاه پاسداران دومین کشتی رو توقیف کرده باشه، با این توجیهاتی که موسیقی به نظر میرسند، اون وقت امریکا برگ برنده قوی تری در دست داره برای جلب همکاری اروپایی ها و تشکیل یک نیروی مشترک برای نظارت بر امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز.
این خبر را ایتالیایی خبرگزاری های داخلی ایران همه تایید کردن، یعنی خود خبر رو ایران خودش منتشر کرده، بنابراین خبر قطعا درست هست و گفته شده که قاچاق سوخت میکرده این نفتکش و در واقع هدایت میشه به ساحل ایران و سوختش رو هم در واقع ایران مصادره کرده به دلیل اینکه به هر حال اعلام کرده که این قاچاق بوده. اما این احتمالاً میتونه یک عاملی بشه برای تهییج کشورهایی که در حال حاضر در تردیدند برای اینکه بپیوندند به ائتلاف امنیتی دریایی که آمریکا در تلاش است در خلیج فارس ایجاد بکنه. همینطور که خودتون گفتین خیلی از کشورها نپیوستن، به هر حال اروپایی‌ها که نپیوستن، استرالیا جواب فوری نداده به این موضوع. آیا واقعاً این تردیدها رو از بین نخواهد برد این کاری که امروز مثلا انجام شده؟
همونطور که عرض کردم خیلی کمک میکنه به رفع این تردیدها، برای که تا به حال صحبت از به اصطلاح توقیف یک کشتی ایرانی در تنگه خیبر و یک کشتی بریتانیایی در آبهای نزدیک به ایران بود و این امید وجود داشت که به یه شکلی بریتانیا و ایران در زمینه مبادله این دو کشتی به نتیجه برسن. الان با این اقدام جدید این امید کمتر خواهد شد طبعا. ولی من اجازه بدید یک سوالی رو مطرح بکنم در اینجا. آیا غیر از ایران اصولا در تمام منطقه کشوری وجود داره که صادرات نفتش تحریم شده باشه که حالا مجبور باشه 700 هزار بشکه نفت رو قاچاق بکنه به جایی؟ خود این مسئله نشون میده که یک خبری منتشر شده از طرف ایران که مبنای حقوقی و قانونی و عقلی حتی نداره.
آقای تالی بذار میخوام، شما تاکید کردید که این وضعیت، یعنی این اتفاقی که مثلا امروز در خلیج فارس افتاده، میتونه تشدید کنه، میتونه تردید اونایی که میخوان بپیوندن به ائتلاف رو از بین ببره. خب این که ناقض امنیت ایران هست و چرا سپاه پاسداران پس برچین، به هر حال سپاه پاسداران میدونه که نتیجه این چه خواهد بود، چرا تاکید میکنه پس برچین حرکتی؟
من تصور میکنم که به هر حال حتما شما هم میدونید، حتما در تحلیل های متعدد هم مطرح شده، به هر صورت هم در ایران و هم در امریکا یک جناح‌های جنگ طلبی وجود دارن که از ایجاد بحران و تشدید بحران تا مرحله یک جنگ حداقل کوتاه مدت برای پیشبرد منافع خودشون استقبال میکنن. اگر چنین اتفاقی از طرف سپاه افتاده باشه، هیچ انگیزه ای جز تشدید بحران نمیتونه داشته باشه. در این شرایط که تلاشایی برای صلح بین ایران و امریکا میشه و حتی گفته میشه که آقای ظریف چندی پیش از طرف کاخ سفید دعوت شده بوده، در این شرایط نیروهایی حتما این کار رو میکنن که موافق رفع بحران نیستن و سود خودشون رو در تشدید بحران میبینن.
سپاسگزارم. جواد طالعی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ساکن آلمان، از طریق خط تلفن با ما در مجله شامگاهی رادیو فردا همراه بود. و ما در ادامه توجه شما رو جلب میکنم به تعدادی از پیام‌هایی که همکارانم آماده کردن. از میان پیام‌هایی که روزانه از طرف شنوندگان به ما میرسه بشنویم، برمیگردیم به ادامه گزارش.
آقای ترامپ، این کاری که شما کردین در مورد ظریف و تحریمش کردین، این آرزوی هر ایرانیه. هر ایرانی آرزوی این کار رو داشت که شما انجام بدین و تمام استقبال میکنن از این کار شما. بسیار کار به جای انجام دادین.
به نظر من حکومت ایران باید مقابل به مصر کنه. ما هم باید ترامپ و مایک پومپو و دیگر اعضای کابینه ترامپ رو تحریم کنیم.
الو، رادیو فردا.
آیا آقای احمدی نژاد
نیروهای امریکایی از عراق
ایران ها برام خیلی کمک کرد؟ حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی درباره گرانی گوشت و مرغ، گوشت و قرمز و مرغ نوشت، در شرایطی که وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان ناظر قانونی بازار سرگرم کشمکش بر سر گرفتن بازار محصولات اساسی از وزارت جهاد کشاورزی است، گران فروشی در بازار مرغ و گوشت اتفاق می‌افتد. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
چندین ماه از وعده‌های مقام‌های جمهوری اسلامی برای کاهش قیمت کالاهای مصرفی مردم به ویژه گوشت قرمز و مرغ می‌گذرد، اما به نظر نمی‌رسد که این وعده‌ها تاکنون به جایی رسیده باشند. خبرگزاری ایلنا در این مورد نوشته که هر کیلوگرم گوشت قرمز تازه گوسفندی با نرخ ارز نیمایی 73 هزار تومان وارد ایران می شود و افزوده است با این قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز باید حداکثر 75 هزار تومان به دست مصرف کننده برسد. به نوشته این خبرگزاری، هر کیلوگرم گوشت گوسفند داخلی نیز از تولید کننده 36 هزار تومان خریداری می شود که حداکثر قیمت آن برای مصرف کننده باید بین 76 هزار تا حداکثر 90 هزار تومان باشد. اما گوشت گوسفند به چه قیمتی به دست خریدار می رسد؟ ایلنا می نویسد که در هر دو بخش وارداتی و داخلی هر کیلوگرم 105 هزار تومان. بر اساس این گزارش شرایط برای گوشت مرغ نیز به همین شکل است و در شرایطی که نرخ قیمت منطقی برای مصرف کننده حداکثر باید 14500 تومان باشد، در خرده فروشی ها تا هر کیلوگرم 18 هزار تومان عرضه می شود. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان ساکن استکهلم درباره دلایل افزایش قیمت گوشت قرمز و مرغ عقیده دارد.
فروشندگان نرخ‌ها رو نه با توجه به تورم امروز بلکه با تورم آینده که اصطلاحاً تورم انتظاری خوانده میشه تنظیم میکنن، یعنی خودشون رو بیمه میکنن قیمت‌ها رو برن بالا که برای اونها زیان به بار نیاره. منتها جز این یک دلیل دیگه هم وجود داره و اونم این که بازار ایران یک بازار رقابتی شفاف نیست و بنابراین در کنار تورم مواد غذایی ما گران فروشی هم داریم، به خاطر اینکه یک گروه های معدودی از جامعه هستن که مسلط هستن به بازار و اونها میتونن قیمت ها رو بالا و به پایین ببرن.
از آقای علوی درباره عملکرد دولت حسن روحانی در مورد گرانی ها میپرسم.
دولت وظیفه اصلیش اینه که متغیرهای کلان، یعنی اینکه تورم عمومی رو کاهش بده، که در این مورد موفق نبوده. تنها ابزارهایی رو که اونا خیلی روش تاکید دارن مسئله بگیر و ببند و نظارت هاست، منتها نظارت نمیتونه مشکل رو حل بکنه، بلکه این ایجاد یک فضای رقابتی غیررانتی شفاف و البته با توجه به اینکه متغیرهای کلان به اصطلاح تورم عمومی کاهش پیدا بکنه میشه مسئله گرانی رو حل کرد. به این دلیل که تا وقتی کسر بودجه دولت کاهش پیدا نکنه، میزان نقدینگی که به جامعه تزریق میشه کاهش پیدا نکنه، باید انتظار داشت تورم و تورم انتظاری هم وجود داشته باشه. دولت ناتوان از این حل این مشکل، از طرف دیگه دولت هم نمیتونه بازار رو پاسخگو بکنه، شفاف بکنه، رقابتی بکنه. بنابراین در نهایت هزینه نهایی این مشکلات رو مصرف کننده پرداخت کنه.
به نوشته خبرگزاری ایسنا، در این میان مشخص نیست در نهایت مسئولیت گرانی یکباره قیمت مرغ با کدام بخش است و نهادها و سازمانهای نظارتی به چه کاری مشغولند. در همین حال منصور پوریان رئیس شورای تامین دام روز شنبه به تلویزیون ایران گفت که هر کیلوگرم گوشت گوسفند به 75 هزار تومان و هر کیلوگرم گوشت گوساله به 65 هزار تومان کاهش خواهد یافت، اما زمانی را در این مورد مشخص نکرد.
یک عضو کمیسیون حقوقی مجلس میگوید نباید مقامات جمهوری اسلامی فرزندانشان را برای تحصیل به خارج بفرستند. گزارشی در این باره داریم از همکارم شاهین بشیری.
حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت نمی‌شود افرادی در ایران دارای پست‌های ستاره‌دار باشند و از آن سمت فرزندان و همسرانشان و افراد درجه یکشان بخواهند در خارج تحصیل کنند. چند روز پیش محمد مصدق معاون قوه قضاییه ایران خواهان ممنوعیت تحصیل فرزندان مقام‌های ایران در خارج از کشور شده بود. وی از نمایندگان مجلس خواست طرح ممنوعیت تحصیل فرزندان مسئولان در خارج از کشور را ارائه داده و تصویب کنند. آقای مصدق تحصیل در خارج از ایران را حق مسلم شهروندان ایران دانست، اما گفت مسئولانی که فرزندان آنها در خارج درس می‌خوانند باید از سمت‌های خود کناره‌گیری کنند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت بعد از تحقیق و تفحص از دو تابعیتی‌ها و سه تابعیتی‌ها این نتیجه گیری صورت گرفت که باید طرحی تهیه شود تا از بعضی مسائل به گفته وی منجر به ولنگ سیاسی جلوگیری شود. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد مشاغل دارای طبقه بندی هستند، مثلا مشاغل محرمانه، خیلی محرمانه، سری و به کلی سری. در قوانین تاییدیه وزارت اطلاعات کسانی که بخواهند رئیس جمهور، وزیر، سرلشکر، سردار بشوند یا به عنوان مقام‌های عالی تصمیم گیر قرار بگیرند، باید خودشان و بستگانشان ارتباطی با خارج نداشته باشند. نوروزی در پاسخ به این سوال که آیا این موضوع به قانون تبدیل شده یا اینکه فعلا در حد بررسی است، گفت این در آیین‌نامه‌ها و روشنامه‌های وزارت اطلاعات موجود است. به گفته ای وی، اگر دولت احساس کند خلأ قانونی دارد، نمایندگان بلافاصله طرح دو فوریتی یا سه فوریتی می‌دهند. رضا علیجانی، فعال سیاسی ساکن فرانسه، در مورد این بخش از گفته‌های سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به رادیو فردا میگوید:
این فقط به درد جنگ سیاسی میخوره. اینها وقتی که این سخنان رو میگن، در واقع دارن وارد یه جنگ سیاسی میشن. این نماینده اونقدر اطلاع نداره که روشنامه اصلا معنی نداره، آیین‌نامه وزارت اطلاعات حکم قانون رو نداره، و در همین مصاحبه هم شما ببینید ایشون خودش استناد میکنه به اینکه مثلا وزارت اطلاعات با داماد آقای حداد عادل مثلا مجوز کار نداده. خودش اسم آقای حداد عادل رو میاره، در حالی که در مقدمه بحثش میگه که مسئولین خودشون و از اقوام نزدیکشون نبایستی ارتباطی با خارج داشته باشن. آقای حداد عادل چند پست و مقام در ایران داره؟ اگر طبق همین حرف ایشون میخواست رعایت بشه، آقای حداد عادل باید از همه مسئولیتاش خلعیت میشد. بنابراین خودش متوجه تناقض حرفش نیست و این حرف هیچگاه امکان اجرایی شدن نداره.
شبکه NBC پیش از این خبر داده بود که خانواده‌های آمریکایی‌های زندانی در ایران طی نامه‌ای از دولت دونالد ترامپ خواسته بودند که ویزای فرزندان مقام‌های بلندپایه حکومت جمهوری اسلامی که در آمریکا حضور دارند را لغو کند. طبق این گزارش، خانواده‌های این زندانیان فهرستی از فرزندان و بستگان مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی، از جمله برادرزاده حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و دختر علی لاریجانی رئیس مجلس، را به دولت و قانونگذاران آمریکایی ارائه کردند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران هم روز 10 مرداد سال گذشته از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواسته بود تا فهرست بستگان مقام‌های جمهوری اسلامی را که در ایالات متحده زندگی می‌کنند یا کارت اقامت دائم گرین کارت دارند منتشر کند.
بعد از مدتی رکود، خبرها که از رونق دوباره مسیر بالکان برای پناهجویان عراقی، سوری، افغانی و ایرانی به سوی اروپا است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
تابستان 4 سال پیش که مرزهای آلمان به روی پناهجویان باز شد، تنها از مسیر کشورهای حوزه بالکان بیش از 1 میلیون پناهجو سر از اروپای مرکزی و شمالی درآوردند. یک سال بعد اما این مسیر که پناهجویان را از مقدونیه، صربستان، اسلوونی، بوسنی و کرواسی به اروپا میرساند بسته شد. حال بر پایه تازه ترین گزارش ها، بار دیگر مسیر بالکان رونق نسبی گذشته خود را باز یافته و پناهجویان از ترکیه و یونان را در خود جا داده. همزمان با ورود متقاضیان پناهندگی، قاچاقچیان انسان هم بار دیگر به این منطقه سرازیر شدند. به طوری که مرزبانی اتریش میگوید تنها در ماه پیش طی 10 روز نزدیک به 30 قاچاقچی انسان و 3000 پناهجوی غیرقانونی در مرز دستگیر شدند. به نوشته روزنامه‌های آلمان، ورود پناهجویان به مسیر کشورهای حوزه بالکان به حدی بالاست که قاچاقچیان با دریافت پول زیاد پناهجویان را در خودروها، کامیون‌ها و قطارهای باری پنهان می‌کنند. همین یک ماه پیش بود که قاچاقچیان انسان در صربستان 11 پناهجوی ایرانی را در میان یخچال‌های یک قطار باری پنهان کرده بودند که سرانجام به دام مرزبانان اتریش افتادند. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در برلین، در پاسخ به این پرسش رادیو فردا که چرا مسیر بالکان بار دیگر مورد توجه پناهجویان قرار گرفته، اینطور گفته:
مسئله اول ترکیه است. ما علائم خیلی جدی داریم که رابطه ترکیه و اروپا سر مسئله پناهندگی تق و لق شده. به ویژه علائم جدی ترش اینه که چند وقت پیش دولت ترکیه اعلام کرده که تعداد پناهجویان به ویژه افغانستانی و سوری به طور غیرقانونی در شهرهای بزرگ مثلا استانبول هست و التیماتومی گذاشته که چنان که تا اواسط ماه اوت اینها استانبول رو ترک نکنن دست به تعقیب اونها خواهد کرد، به ویژه گفته که افغانستانی ها رو بلافاصله به ایران برمیگردونه و سوریه ها رو به کمپ هایی که خودش میدونه و بیشتر در مرزهای بین ترکیه و سوریه است. این مسئله باعث شده که تعداد کسایی که ناامن ترکیه براشون بلافاصله به یک نحوی خودشون رو به یونان و از اونجا به بالکان برسونن. ما علائم خیلی جدی داریم که چجور مرزها نظامی شده و چگونه سربازها سعی میکنن جلوی اونها رو بگیرن. به عبارت دیگه افزایش امسال پناهجویان در بالکان هم در ترکیه و هم در ایران منشأهاشو میشه پیدا کرد. بسیاری از این پناهجویان افغانستانی ها، ایرانی ها، سوریه ها هستن. ما میدونیم تعداد خیلی زیادی به عنوان مثال ایرانی نه تنها در ترکیه بلکه در بویژه صربستان و بوزنی منتظرن که راههای فراری برای اروپا پیدا بکنن.
به دنبال ورود پرشتاب متقاضیان پناهندگی به کشورهای حوزه بالکان به ویژه اسلوونی و کرواسی بر دامنه تدابیر امنیتی خود در مرزهایشان افزودند. در این میان سازمان عفو بین الملل نیز در بیانیه شرایط انسانی در مسیر کشورهای حوزه بالکان را اسفبار خوانده و از اتحادیه اروپا خواسته در برابر خشونتی که در مرزها علیه پناهجویان اعمال می شود دست روی دست نگذارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، سپاسگزارم که با من مرداد قاسمفر در مجله شامگاهی رادیو فردا همراه بودید. تا این لحظه این مجله رو همینجا به پایان میبریم. امیدوارم که تا پایان برنامه ها با ما بمانید.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
سلام، در برنامه این هفته صدای دیگر من شیرین فامیلی میزبان شما هستم.
این صدای ماندگار زنی است که دیگر در میان ما نیست. شیرین فامیلی، روزنامه‌نگاری که پس از سالها دست و پنجه نرم کردن با سرطان پستان، جمعه گذشته 11 مرداد ماه 1398 درگذشت. با برنامه این هفته صدای دیگر و یادمانی از شیرین فامیلی همراه باشید. از سال 1330 تا همین چند روز پیش زنی در میان ما زندگی می‌کرد که یکی از نام‌های ماندگار عرصه روزنامه‌نگاری در حوزه زنان در خارج از کشور بود. شیرین فامیلی از زمانی که پس از تجربه در عرصه‌های مختلف قلم در دست گرفت و بر عرصه روزنامه‌نگاری پا گذاشت، زنان را نه به عنوان بخشی از سوژه‌های روز خبری، بلکه موضوعی می‌دانست که باید با صدای بلند به آن پرداخت. او که خود دشواری‌های زیادی را در زندگی‌اش تجربه کرده بود، اجازه نمی‌داد که هیچ تابوی اجتماعی او را متوقف کند. شیرین فامیلی که در سالهای پس از پیروزی انقلاب مجبور به ترک ایران شده بود، در گفتگویی با تلویزیون ایرانیان در برلین از مواجهه خود با تابوهای اجتماعی گفته بود.
اون زمانی که من ایران رو ترک کردم، زن جوان تنهایی بودم با یک پسر 2 سال و 3 ماهه و به دلیل همون جوانی در خیلی از فعالیت‌های سیاسی که بعد از انقلاب فضایی که ایجاد شده بود شرکت داشتم و بعد سال 62 یادمه که به تمام احزاب و سازمان‌های سیاسی حمله شد، یورشی بود علیه سازمان‌های سیاسی و من واقعا احساس امنیت نمی‌کردم، به خصوص اینکه تنها بودم و متاسفانه تو اون شرایط خانواده و فامیل هم هیچ حمایت و پشتیبانی از من نکردن و من مجبور به ترک ایران شدم.
شیرین پس از ترک ایران ابتدا به اتحاد جماهیر شوروی سابق و سپس به افغانستان رفت و کار روزنامه نگاری را با همکاری با رادیو کابل آغاز کرد. در اوایل دهه 1990 به آلمان آمد و ساکن برلین شد. او که عضو حزب توده ایران بود، پس از سکونت در آلمان فعالیت سیاسی را کنار گذاشت و به روزنامه نگاری مشغول شد. نیوشا بغراتی، سردبیر رادیو فردا، در مورد تجربه همکاریش با شیرین فامیلی میگوید.
شیرین رو من 15 سال پیش شناختم، وقتی که تازه اومده بودم رادیو فردا، و از همون موقع تا به حال میتونم بگم که شیرین رو در 3 بعد مختلف میتونم ببینم. مهمتر از همه شاید واقعیت خودش بود در زندگی و تجربه بدیعش به عنوان انسانی که قهرمان یک قصه واقعی بود. ولی به عنوان یک گزارشگر حرفه‌ای، شیرین آدمی بود و گزارشگر و خبرنگاری بود با تعهد به حقیقت، به حقوق مدنی، حقوق زنان، حقوق کودکان، حوزه‌ای که دوست داشت، حوزه‌های بیشتر اجتماعی بودن، حوزه‌های حقوقی بودن، با جدیت دنبال می‌کرد، بسیار احساساتی بود در موردش. اون رو بخشی از زندگی خودش میدونست در کنار سیاست داخلی ایران. البته خبرنگار حرفه‌ای بود، کارنامه درخشانی داشت، خیلی خیلی متعهد بود به اون چیزی که فکر میکرد که باید در موردش صحبت بکنه و در موردش اطلاع رسانی بکنه. شیرین یک رفیق به تمام معنا، یک انسان بسیار بسیار قابل اطمینان، یه انسانی بود که لبخندش هیچ وقت از ذهن هر کسی که باهاش لحظه ای رو گذرونده پاک نمیشه و متاسفانه نبودش برای رادیو فردا الان خیلی شدید احساس میشه. در تمام این سالها، حتی بعد از اینکه از پراگ نقل مکان کرده بود، بخشی از خانواده رادیو فردا بود و همیشه هم خواهد ماند.
اما نیوشا، ویژگی مهمی که من در شیرین فامیلی دیدم، در این حال که ما مدت زمان طولانی با هم دیگه همکار مستقر در رادیو فردا نبودیم، این بود که شیرین هرگز اجازه نداد که بیماری بر شرایط حرفه‌ای کاریش غلبه بکنه و در هر فرصتی که در بین درمانش براش فراهم می‌شد، برمیگشت به کار با تمام قوت کار می‌کرد.
کاملاً همینطور رویا. شیرین خیلی مصمم بود همیشه و خیلی سخته برای من که فعل ماضی به کار بذارم اینجا باید بگم، به خاطر اینکه انقدر این حس اعتقاد، حس تعهد به کار قوی بود که فکر می‌کنم هنوزم حضور داره. همیشه حضور داشت، حتی بدترین وضعیتی که طی این سال‌های گذشته، متأسفانه این دوره بیماری تقریبا یک دهه طول کشید دست کم اون چیزی که ما در جریانش بودیم، ولی در تمام این دوران تعهد به کار، تعهد به اون چیزی که بهش اعتقاد داشت احساس می شد و هیچ وقت باعث نمی شد که بخواد ذره‌ای فاصله بین او و اون چه که فکر میکرد باید انجام بده، فکر میکرد باید گزارشگری بکنه دربارش و حرف بزنه دربارش به وجود بیاد. به تمام معنا یک گزارشگر متعهد به ارزش‌هایی بود که باور داشت و یکی از بزرگترین اونها و شاید پررنگترین اونها البته حقوق زنان بود که خیلی با جدیت دنبال می‌کرد. همونطور که خود بهتر می‌دونی این جزء اولین کسانی بود که در رادیو فردا برنامه‌های مخصوص حقوق زنان رو پیگیری کرد، پایه‌گذاری کرد، برنامه سازی کرد در موردشون.
حضور شیرین به عنوان روزنامه‌نگاری که مسائل زنان رو پیگیری می‌کرد، از چشم فعالان زن هم پنهان نمانده بود. آسیا امینی، پژوهشگر مسائل زنان ساکن نروژ، در مورد او چنین می‌گوید:
من خاطرم هست وقتی که ایران بودم، خانم شیرین فامیلی یکی از معدود کسانی بودن که در اون زمان به طور دائم و مستمر خبرهای حوزه جنبش زنان و خبرهای حوزه زنان، یعنی هم خبرهای مربوط به فعالان زن و هم خبرهای مربوط به مسائل زنان رو در ایران، به طور دائم و به طور مستمر دنبال می‌کردن. اهمیت این موضوع و تاکید این موضوع امروز از این نظر هست، تعارف رو بذاریم کنار، ما چه به عنوان اکتیویست های حوزه حقوق زنان و چه به عنوان روزنامه‌نگارانی که در این حوزه قلم زدیم، میدونیم مصیبت تهیه خبر و گزارش و ادامه دادن این حوزه چی هست. این مسئله فقط به مخاطب، فقط به مخاطراتی که این حوزه های خبری دارن، حساسیت های سیاسی که روش وجود داره رفت پیدا نمی کنه. مربوط به خود رسانه ها هم میشه، به دلیل اینکه این رسانه ها هم در اون فرهنگ دارن فعالیت می کنن و خود اون تحریریه ها هم بخشی از اون فرهنگ مخاطبان رو در خودشون دارن. یعنی رسانه های ما هم به راحتی تن ندادن به اینکه حوزه مسائل زنان اهمیت خاص باید داشته باشه و خوب خانم فامیلی شاید بشه گفت یکی از اولین خبرنگارانی بودن که به طور خاص مسائل زنان رو روش تاکید می‌کردن و رها نمی‌کردن. من خاطرم هست وقتی که خانم فامیلی مصاحبه می‌کردن با من در مورد موضوعی، قبل از مصاحبه با خودم حرف می‌زدن و همدلانه موضوع رو دنبال می‌کردن، نه به عنوان یک وظیفه، برای اینکه اون خودش یک زن هست، خودش تجربه‌هایی رو که داره در موردش خبرسازی میکنه شخصی و اجتماعی دنبال کرده و تجربه کرده. و خب برای همینه که میگم این سرمایه وقتی از دست میره به راحتی شاید قابل جایگزین شدن نباشه.
شیرین سالها درگیر سرطان پستان بود، اما او از بیماریش نیز به عنوان محملی برای انتقال تجربهش به زنان استفاده می‌کرد. او مهمان یکی از برنامه‌های صدای دیگر بود که به موضوع رابطه بیمار مبتلا به سرطان پستان و خانواده‌اش می‌پرداخت.
شیرین، به نظر تو چه کسی نقش اصلی رو در نگهداری از بیماران بر عهده داره؟
در درجه اول خود بیمار خیلی مهمه. در مورد اطرافیان من فکر می‌کنم که فرزندان و همسر نقش بسیار مهمی تو این رابطه داره که هم خود اون حواسش باشه به این بیمار و هم خود بیمار متوجه اونا باشه. بعد از این مدتی اگر نتونه بیماری پیشروی بکنه، نتونه خود به خود به عنوان همسر نمیتونه پاسخگوی همه نیازهای طرف مقابل باشه. در اون صورت نیازهای جنسی او هم برجسته میشه و اگر نتونن یه دیالوگ، یه گفتمان داشته باشن برای مسئله راه حل پیدا کنن، مسئله تعمیق میشه، مسئله یک عمق دیگه پیدا میکنه، ممکنه به جدایی بکشه. و این تازه در مورد خانواده هایی که همسرانشون طولانی مدت در کنارشون موندن، خب اینجا توی اروپا هم هست، واقعا میشه گفت در مواردی استثناست، چون خیلی موارد زیادی وجود داره مردانی که متاسفانه نتونستن تحمل کنن، نتونستن این بار رو با خودشون بکشن و نیمه راه گذاشتن رفتن.
شیرین فامیلی با همه تلاش‌هایش برای اطلاع رسانی، مبارزه با بیماریش و برای دستیابی به آرمان‌هایش، اما یک آرزوی برآورده نشده نیز داشت، آرزویی که در گفتگو با تلویزیون ایرانیان در برلین بر زبان آورد.
مسئله بازگشت به ایران همیشه مشغله ذهنی من بوده در این 3 سال. در سالهای اول فکر میکردم خیلی زود برمیگردم، ولی وقتی که طولانی شد، هرچی بیشتر زمان گذشت، احساس میکردم که الان دیگه مشکلات زیادی برای بازگشتنم وجود داره، ولی این فکر هنوز با منه، یعنی هنوز دنبال فرصتی هستم که به ایران برگردم.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.